بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدين محلی رحمه الله، وفات 864 هجری. رسیدیم به جلسه هفتم. در جلسه قبل فصل فی انواع الاحکام آغاز کردیم. احکام رو خوندیم که هفتند: واجب و مندوب و مباح و محظور و مکروه و صحیح و باطل. و توضیحات ارائه دادیم. رسیدیم به والمندوب من حیث وصفه بالندب ما یثاب علی فعله ولا یعاقب علی ترکه. مندوب از حیث وصف آن بالندب، آنچه که ثواب داده میشه بر انجام دادن آن و عقوبت کرده نمیشه بر ترک آن. مثلا نماز دوحا، نماز دوحا مندوبه، سنته، بدین معنا که اگر کسی انجامش بده ثواب کسب میکنه، و کسی که ترکش بکنه، انجام نده، عقوبت کرده نمیشه. و در اینجا هم جلال الدین محلی رحمه الله در شهر گفت من حیث و وصفه بالندب، یعنی جمله والمندوب و ما یثاب علی فعله ولا یعاقب علی ترکی که در پرانتزه این متن ورقات امام الحرمین عبدالملک جوینیه رحمه الله. جلال الدین محلی شرح در شرح آورد من حیث و وصفه بالندب، پس مندوب از چه حیثیتی؟ از حیث وصف کردن آن به ندب، به سنت بودن. از این جهت پس این قیدی که جلال الدین محلی آورده مهمه، چون که مثلا عبادت پسر بچه، حالا چه پسر بچه چه دختر بچه، منظور که به سن بلوغ نرسیده، عبادتش ثواب داده میشه بر انجام دادنش و عقوبت کرده نمیشه بر ترکش. یعنی نماز بخونه، مثلا بچه 8 ساله است، نماز ظهر رو خوند، ثواب داده میشه بر انجام دادنش، یا سنت بعدی ظهر رو خوند، ثواب داده میشه بر انجام دادنش و عقوبت کرده نمیشه بر ترک آن، در حالی که بچه اصلا مکلف نیست، بچه اصلا مکلف نیست که بگیم بر ترک آن عقوبت بشه یا نشه. پس اینجا بچه در اصل مکلف نیست و این حکم تعلق میگیره به مکلفین. ما خودمون خوندیم حکم شرعی چی بود؟ خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، تعلق میگیره به افعال مکلفین خطاب خداوند. و بچه که مکلف نیست که خطاب خداوند به تعلق بگیره که ثواب داده بشه بر انجام دادن، عقوبت کردنش بر ترک آن مثلا. پس اینجا بچه ثواب داده میشه بر عبادت از حیث این که داره عبادت انجام میده، نه از حیث این که مثلا اگر بچه نماز سنت بعدی ظهر رو خوند ثواب داده میشه براش. این ثواب از ثواب عبادتی که میگیره از حیث این که عبادته، نه از حیث این که براش سنته. بس مندوب من حیث و وصفه به ندب، از حیث سنت بودن قید آورد. بعدم اگر اعتراض دیگری گرفته بشه بر تعریف که ما یصاب علی فعله ولا یعاقب ولا ترکه، وقتی که گفت من حیث و وصف و المندوب من حیث و وصف به ندب، اگر اعتراض گرفته شد که نماز در زمین غصب شده ثواب داده میشه بر آن یا نه، ثواب داده میشه بر آن، ثواب داده میشه بر آن، پس اینجا هم جوابشه مانند اونجایی که در مثال قبلی جواب دادیم. یعنی اعتراض چنینه که نماز خواندن در زمین غصبی، خب نماز سنت بخونه در زمین غصبی، خب میگیم ثواب داره. خب بعد میگم که خب این نماز خواندن در زمین غصبی عقوبت هم داره، یعنی الان زید زمین را غصب بکنه بعد بیاد نماز سنت بخونه در این زمین غصبی، خب این عقوبت هم داره، حرامشه، گناهکاره. پس الان نماز سنت رو خوند عقوبت هم شد. چطور گفتید که نماز که مندوب ما یصاب علی فعله ولا یعاقب علی ترکه؟ خب پس گفت از حیث ندب، از حیث اینکه سنت بودنش. پس میگیم که اون نماز سنتی که زید در زمینی که غصب کرده خونده، از حیث اون که نماز سنت داره میخونه ثواب میبره، اما از حیث این که نمازش در زمین غصبی، اون گناهکاره، اون حرامشه، یک گناهی که بهش مینویسن به خاطر این که غصب کرده مال دیگران رو. پس اون عقوبت که شد نه برای سنت بودنه، برای غصبه. پس مندوب از حیث وصف آن به ندب، به سنت بودن، نه از حیث وصف آن به غصب. یا از حیث وصف آن به این که اون شخص مکلف نباشه و سنت رو انجام بده، نه. والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ومباح همچنين از حيث وصف آن به إباحة، به مباح بودن، نه از حیثیات دیگر. آن چیزی که ثواب داده میشه که ثواب داده نمیشه بر انجام دادن آن و بر ترک آن، و عقوبت کرده نمیشه بر ترک آن و بر انجام دادن آن. یعنی تعلق نمیگیره به هر کدام از فعلش و از ترکش نه ثوابی و نه عقوبتی. پس این میشه مباح. مثلا خوردن آب میوه مباحه، خب بخوره ثواب کسب نمیکنه، نخوره ثوابم کسب عقوبتم کرده نمیشه، مباحه براش. اما مثلا شخص شاید بگه که اگر شخصی نیت بکنه که من این آب میوه که میخورم به خاطر اینکه خیلی بشم و بتونم عبادت انجام بدم، غذایی که صبح مثلا صبحانه میخورم یا نهار میخورم یا شام میخورم، اینها برای اینکه تقویت بشم برای عبادت خداوند و بتونم عبادت بندگی خدا رو انجام بدم، قوی بشم برای عبادت خداوند، خب ثواب میبره. میگیم اون نه، اون ثواب به خاطر نیتشه، اون چیز خارجیه، به خاطر نیتش ثواب میبره. پس از حیث این که خوردن مباحه، مترتب نمیشه بر آن نه ثوابی و نه عقوبتی. اما وقتی که نیت طاعت کرد با خوردن، از حیث نه از حیث مباح بودن بلکه از حیث همراه کردن نیت خودش به چیزی که مباحه با طاعت، به خاطر همین ثواب داده میشه. پس به خاطر همین گفت که من حیث وصفه بالاباحته، از حیث وصف آن به مباح بودن. پس این قیدی که آورده شده مهمه. و المحذور من حیث وصفه بالحذر ای الحرمت ما یثاب على ترکه امتثالا و یعاقب على فعله. و محذور یعنی حرام از حیث وصف آن به حذر، یعنی به حرمت، از حیث وصف آن به حرمت، به حرام بودن. آنچه که ثواب داده میشه بر ترک آن از جهت اینکه امتثال داره میکنه امر خداوند، و یعاقب على فعله و عقوبت کرده میشه بر انجام دادنش. مثلا زنا حرامه، پس کسی که نعوذ بالله زنا انجام بده عقوبت کرده میشه، و ترک بکنه زنا رو، حالا قیدی که جلال الدین محلی آورد در شهر گفت امتثالاً، چرا ترک میکنه زنا رو؟ به خاطر اینکه زشتش میشه جلو مردم مثلا بشنون زنا کرده، شخصیتش خرد میشه، یعنی به خاطر شرم و حیا از مردم ترک داره میکنه زنا رو. خب این که ثواب کس نمیکنه. اما شخص میگه زنا انجام نمیده، میگه من کارهای حرام رو، حالا هر کار حرامی باشه، زنا باشه، دزدی باشه، کارهای حرام رو انجام نمیدم، میگه چون که خداوند متعال نهی کرده ما رو از این کارها، پس ترک کردن زنا یا ترک کردن کارهای حرام به خاطر چی باید باشه؟ به خاطر امتثالن، امتثال امر خداوند. حالا ثواب کسب میکنه. و اینجا هم باز جلال الدین محلی گفت بعد از والمحذورو چی گفت؟ من حیث وسو بالحذره، یعنی من حیث وسو بالحرمته. محذور یعنی حرام در اینجا منظور چیه؟ از چه حیثیتی؟ از حیثیتی از حیث وصف آن به حرام بودن، از حیث وصف آن به حرام بودن. همونطوری که قبلا مثال زدیم، شخص نماز بخونه، زمین رو غصب کرده، بعد در آن زمین غصبی نماز بخونه، خب میگیم ثواب نماز میبره. خب حالا شخص بگه که شما زمین در زمین غصبی نماز میخونه، پس بر این که زمین را غصب کرده شما ثواب مترتب کردید. میگیم نه، این ثوابی که مترتب کردیم بر نماز خواندنش بوده، اما اون زمینی که غصب کرده به خاطر غصب کردنش عقوبت کرده میشه، پس بر غصب ثواب مترتب نکردیم، بلکه ثوابی که مترتب کردیم بر نمازش بوده و بر غصبش که کار حرامیه عقوبت مترتب میشه. پس محذور از چه حیثیتی؟ از حیث وصف آن به حرام بودن، نه از حیثیات دیگر. پس در این مثال یعنی مثال نماز خواندن در زمین غصبی، از حیثیت غصب ما بررسی کردیم، دیدیم که درسته، اما از حیث نماز خواندن الان ما کار نداریم در حرام. در تعریف حرام ما چی کار داریم؟ وقتی میگم المحذور از حیث وصف آن به چی؟ به حرمت. و یکفی فی صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العف عن غیره، و کفایت میکنه در صدق عقوبت وجود آن، یعنی وجود عقاب برای یکی از گناهکاران همراه عفو از دیگران. یعنی تعریف کردیم حرام را به این که کسی که انجامش بده عقوبت میشه. خب حالا هر کسی که هر گناهی انجام داد فوراً باید عقوبت بشه، و ما میدونیم که نه، وقتی که توبه کرد خداوند میبخشه. پس شاید کسی اعتراض بگیره که این پس با تعریف جور در نمیاد، تعریف الان داره نقص میشه، چون که شما گفتید حرام اینه که کسی که انجامش میده عقوبت میشه، پس هر کسی هر حرامی که انجام داد باید عقوبت بشه دیگه، راه فراری نیست. اما میدونیم در اسلام کسی توبه بکنه خداوند توبهش را میپذیره، حالا با شروطش. خب پس دیگه عقوبتش نمی کنه به خاطر گناهی که انجام داده، چون که توبه کرده. پس شارح رحمه الله میگه کفایت میکنه در صدق عقوبت وجود آن برای یکی از گناهکاران همراه عفو از دیگران. یعنی یک نفر عقوبت بشه کفایته و دیگران عفو بشن، یک نفر عقوبت بشه کفایته. همونطوری که قبلا مثال زدیم، مثلا مدیری میگه ساعت 7 به بعد هر کسی که اومد عقوبتش میکنم، خب چندین نفر دیر اومدن، یه نفر رو عقوبت میکنه، 9 نفر رو نمیکنه عقوبت. پس اون عقوبتی که در نظر گرفته بالاخره نقض نشد، چون که عقوبت به یک نفر تعلق گرفت. پس آن عقوبتی که مدیر در نظر گرفته اجرا شد، حالا بر یک نفر باشه، بالاخره اجرا شده، لعنی لازم نیست که به هر 10 نفر اجرا بشه. از اون 9 نفر عف کرده، خب حالا دلایلی داشته که عف کرده، مثلا اون یک نفر که عقوبت شده به خاطر اینکه کار روزمرهش بوده، همیشه دیر می اومده، اما اون 9 نفر نه، بار اولشون بوده مثلا. و يجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفا. و جایز میشم که مقصود امام الحرمین جوینی رحمه الله که گفت ولا يعاقب على فعله و يعاقب على فعله، بر فعل آن، بر انجام دادن کار حرام عقوبت میشه، ترتب عقاب بر انجام دادن آنه، یعنی زنا کردی عقوبت بر تو مترتب میشه، منظور این باشه، یعنی عقوبت مترتبه، اما حال عفو میکنه خداوند متعال از او، اون بحث دیگه است. خب از کما عبر به غیره، همونطوری که تعبیر آورده به آن غیر امام الحرمین، یعنی جای دیگر بعضی گفتن و ترتب العقاب على فعله فلا ينافي العفا، پس منافات پیدا نمی کنه با عفو، چون که ما گفتیم عقوبت مترتب میشه بر اون. کسی بعد از ساعت 7 اومد، عقوبت بر او مترتب میشه. خب 10 نفر بعد از ساعت 7 اومدن، الان عقوبت بر آنها مترتب میشه، اما مدیر هیچ کدوم را عقوبت نمی کنه، یا هر 10 نفر را عقوبت میکنه، یا بعضی را عقوبت میکنه بعضی نمیکنه. پس عقوبت بر آن مترتب میشه، بعضی چنین تعبیر آوردن. پس تو وظیفه داری ساعت 7 بیای، بعد از ساعت 7 اومدی، عقوبت بر تو مترتب میشه. ممکنه تا آخر سال هیچ کس را عقوبت نکنه مدیر، ممکنه که همه رو عقوبت بکنه، ممکنه بعضی بکنه بعضی نکنه، بالاخره اون قیدی که آورده شده تا ساعت 7 خودتو باید برسونی، باید برسونی. و المکروه من حیث وصفه بالکراهت ما یصاب على ترک امتثالا بلا یعاقب على فعله، و مکروه باز از حیث وصف آن به کراهت، آنچه که سبب داده میشه بر ترک آن امتثالا و عقوبت کرده نمیشه بر فعل آن، این میشه مکروه. مثلا التفات در نماز، سر را چرخ دادن در نماز به طرف راست به طرف چپ مثلا، خب مکروهه. خب کسی که انجام داد سر خودش رو، سینه‌اش که نه، سینه باید به طرف قبله باشه، فقط سرش از قبله چرخ خورد به طرف راست به طرف چپ، عقوبت کرده نمیشه، به عمدن هم باشه عقوبت کرده نمیشه. اما شخص ترک میکنه این کارو، میگه چون که در حدیث اومده که شخص التفات نکنه، سرشو به این طرف اون طرف نکنه، پس من امتثال امر رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنم و سرمو چرخ نمیدم، سرم هم مستقیم به قبله است. خب پس برای این کارش ترک کرد التفات رو، این ثواب داده میشه. امتثالا امام جلال الدین محلی آورد در شرح قید امتثالا، امتثال امر شرع باید بکنه، از این جهت ثواب داده میشه. اما از جهت این که مثلا من سرمو بکنم به این طرف اون طرف، مردم به هم میخندن یا میگن این چیزی نمیفهمه، خب از این جهت اگر باشه ثواب داده نمیشه، باید از جهت امتثال امر خداوند باشه. خب حالا فرق بین مکروه و خلاف اولا چیه؟ خب ما در کلام فقها گاهی میبینیم که میگن که این چیز مکروهه یا این چیز خلاف اولاست. مکروه و خلاف اولا مثل همان، فقط مکروه آنچه که وارد بشه در مورد آن نهی خاصی، خلاف اولا در آن در مورد آن نهی خاصی وارد نشده. پس مکروه خلاف اولا همون تعریفی که برای مکروه خوندیم همونه، ولی مکروه نهی خاص بر آن وارده و در خلاف اولا نهی خاص وارد نیست. به خاطر همین مکروه خلاف اولا بین مکروه و مباحه، بین مکروه و مباحه، یعنی از مکروه مقداری پایین تره، از مباح بالاتر. خب حالا مثال به مکروه که نهی خاص بر آن وارد میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا یمسن احدکم ذکره بیمینه و هو یبولو، میگه شخصی که داره ادرار میکنه بعد از اینکه ادرارش حالا تمام شد میخواد استنجا بکنه، شرمگاهش رو با دست راستش نگیره، شرمگاهش رو با دست راست نگیره. خب پس شخص امتثال امر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه و شرمگاه را با دست چپ میگیره، پس ثواب کسب میکنه همین، به خاطر اینکه امتثال امر رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. خب حالا اگر با دست راست گرفت این کارش مکروهه، حرام نیست، مکروهه، یعنی عقوبت کرده نمیشه. خب به این کار میگیم مکروه، یعنی حالا کسی دست با دست راست خودش شرمگاهش را گرفت هنگام استنجا، میگیم مکروهه، چون که نهی خاص وارد شد از رسول الله صلی الله علیه وسلم که دست با دست راست این کار نکنه، پس این میشه مکروه، نهی خاص وارد شد بر آن. اما خلاف اولا نهی خاص بر آن وارد نمیشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل تشویق میکنه به نماز دوحا، همون دور که در روایات داریم، تشویق میکنه به نماز دوحا. خب شخص نماز دوحا رو میخونه، سنت میشه، ثواب کسب میکنه. حالا نماز دوحا رو ترک بکنه، نخونه شخص، این میگیم خلاف اولا انجام داده، نماز دوحا رو نخونه، ترکش بکنه، میگیم خلاف اولا انجام داده، چون که نهی خاص وارد نشد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفت که نماز هر کس نماز دوحا نخونه مثلا اینطور میشه، یا هر که یا نماز دوحا رو نبینم که نخونید مثلا. پس نهی خاص اگر وارد شد و با نصوص دیگر حکم کردیم که حرام نیست، این میشه مکروه. مثلا کل سنت ها همینطوره، کل سنت ها همینطوره. مثلا مسواک زدن، مسواک زدن در هر حالتی سنته. خب حالا شخص مسواک نزنه مکروهه؟ نزنه میگیم نه مکروه نیست، میگیم خلاف اولاست. چرا؟ چونکه نهی صریح وارد نشده که مثلا شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم بگه که اگر کسی مسواک نزنه مثلا فلان چیز میشه، یا نبینم که مسواک نزنید، نهی نکرده از اون کار. پس این میشه خلاف اولا. خب اینها هم که خوندیم واجب و سنت و حرام و مکروه و مباح و خلاف اولا که خوندیم، اینها احکام تکلیفی هستند، احکام تکلیفی هستند که متعلقند، احکام تکلیفی متعلقند به افعال مکلفین، به فعل مکلفین. خب دیگه میرسیم به صحیح و باطل که اینها احکام وضعی به آنها گفته میشه. احکام وضعی ممکنه به افعال مکلفین تعلق بگیره و ممکنه که تعلق نگیره. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.